منزلت و جایگاه رفیع حضرت زهرا سلام الله علیها در نزد حضرت علی علیه السلام نشانگر اوج شخصیت زن در نگاه اوست. یک زن می تواند چنان بالا رود که مایه مباهات و افتخار امام علیه السلام گردد.
به نام خدا. سلام. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه هموطن سلام، شما فارسی زبانان گرامی و شما هم میهنان عزیز. انشالله که سلامت و تندرست باشید و پرتوانتر از همیشه برای خدمت به میهن اسلامیمون تلاش بکنید. توفیقی حاصل شد تا در روز دیگری در خدمت شما باشیم با برنامه هموطن سلام و افتخار میکنیم از این که با شما ایرانیان مهربان در این دقایق همراه هستیم. حضرت فاطمه سلام الله علیها در نزد مسلمانان برترین و والاترین مقام بانوی جهان رو دارا هستند. این عقیده برگرفته از مضامین احادیث نبوی است که فاطمه سلام الله سرور زنان جهانیان است. ایشان الگوی تمام عیار برای تمام بانوانی هستند که میخوان در زمینه‌های تعالی فکری کوشش بکنند، تحقیق و مطالعه بکنند و در زمینه‌های مختلف موفق باشند. امید که بتونیم با تأثیر از فرامین ائمه اطهار علیهم السلام به ویژه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها پیروان صدیقی برای اونها بوده و خیر و برکت رو برای زندگیمون برمغان بیاریم. مجدداً شهادت خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به همه شما بینندگان عزیز خصوصاً به پیروان حضرتش تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. خب امروز توفیق داریم در خدمت یکی از هموطنان عزیزمون باشیم، از جوانان فعال کشورمون که استاد دانشگاه هم هستن، جناب آقای دکتر حمیدرضا دارابخانی، دکترای مکانیک از دانشگاه منچستر. آقای دکتر، من سلام عرض میکنم خدمت شما و ایام سوگواری فاطمیه رو خدمت شما هم تسلیت عرض میکنم. لطف فرمایید خودتون رو معرفی کنید بیشتر.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز، فارسی زبانان و همه هموطنان هر جای دنیا که هستند و تسلیت عرض میکنم شهادت بزرگ بانوی اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو.
آقای دکتر، شما دکترای مکانیک هستید درسته؟ بله. از دانشگاه منچستر فارغ التحصیل شدید. چند سالتونه؟
38.
چند سال اینجا هستید؟
تقریبا تحصیل هستید؟ 4 سال و نیم من اینجا هستم و در واقع سال 2006 وارد دانشگاه منچستر شدم. از سپتامبر درس دکترام رو شروع کردم.
بله. تدریس هم میکنید؟
بله بله، من در واقع همزمان با درس دکترا اینجا موقعیتی هست که به عنوان در واقع تیچینگ اسیستنت شما میتونید بعضی از دروس رو تدریس کنید به دانشجویان اندرگراد یا مستر، یعنی در واقع لیسانس و فوق لیسانس، و حتی این امکان رو به شما میدن که در واقع سوپروایز باشید، برای کو سوپروایز باشید برای بعضی از دانشجوها. خب من در 4 سالی که مشغول تحصیل دوره دکترام بودم همزمان دروس مختلفی رو تدریس میکردم مرتبط با کار خودم تو رشته مهندسی مکانیک. بعضی از آزمایشگاه‌ها رو در واقع کمک میکردم در واقع اجرای آزمایشات و راهنمایی دانشجو برای گرفتن ریزالت، بررسی نتایج، تصحیح کردن اوراقشون. و پس از اون هم در واقع توفیقی شد که در یک دانشگاه بسیار خوب، دانشگاه کرنفیلد، یه موقعیت در واقع پست دکترا داشته باشم. پست دکترا در واقع در انگلیس تعریفش اینه که شما پریودیه که هم میتونید به عنوان یه لکچرر تدریس کنید، بخشی از کار تدریسه و بخشی از کار هم ریسرچ روی حوزه مرتبط با کار خودتون، که در واقع یه فرصت یک ساله ای رو هم من دانشگاه کرنفیلد اختصاص دادم به کار ریسرچ و تدریس، که حالا در آینده بتونم به طور کامل فول در واقع به صورت لکچرشیپ کار رو ادامه بدم.
انشاءالله موفق باشین. آقای دارابخانی، شما چقدر قبول دارید و موافقید با اینی که استفاده از تجربه دیگران میتونه کمک بکنه در پیشرفت و به موفقیت رسیدن آدم ها؟
شاید در واقع زیرکترین انسان ها اونایی هستن که تجربه دیگران رو استفاده میکنن، چون واقعا عمر ما انقدر کفاف نمیده که همه چیز رو خودمون رو تجربه بکنیم. و در تعالیم دینی، در فرهنگ ما، استفاده از صحبت ها، تجارب و نظرات بزرگتر و کسایی که یک راهی رو رفتن و در واقع مسیر رو برای ما روشن میکنن بسیار جای ویژه‌ای داره. در حوزه درس هم همینطوره. خب من لیسانس و فوق لیسانس رو ایران دانشگاه صنعتی امیرکبیر بودم و واقعا دانشگاهی که همیشه بهش افتخار میکنم. و اینجا هم به عنوان کسی که از یه دانشگاه خوب ایرانی اومده سعی کردم که نشون بدم که اون تجربه که از ایران داشتم اینجا هم کارگر هست. و به حمدالله نه من، بسیاری از دوستان دیگری که به این شکل تشریف آوردن و دارن تحصیل میکنن باعث افتخار بودن توی دانشگاه دیگر. شما هر جا از دانشجو ایرانی صحبت میشه بحث پشتکار، سخت کوش بودن، احترام به استاد و اینکه در واقع هدف رو میشناسن و میدونن برای چی اومدن تجلی میکنه.
شما فکر میکنید آقای دکتر این از مختصات و ویژگی های دانشجوهای ایرانیه، این صفت هایی رو که الان
بله این واقعا نکته جالبیه که خیلی از حالا دوستان انگلیسی که من دارم یا اساتید خودم همیشه از من این سوال پیش اومده چند بار که چطور میشه شما ایرانی ها چرا اینقدر علاقه دارید که تحصیل علم کنید، چون برای اونا خیلی تعریف شده نیست. شما مثلا دوره‌ای که برای یک دکترا میگذارید با درآمد، حالا اگر شما بورسیه‌ای داشته باشید از اینجا، یه مبلغ کمی پول به شما داده میشه، در صورتی که اگه برید کار کنید توی صنعت اینجا درآمد بسیار خوبی خواهید داشت و در این مدت این 4 سال واقعا رشد مالی خوبی خواهد کرد هر کسی. ولی اینکه چرا توی ما ایرانی‌ها اینقدر علاقه به علم هست، من احساس میکنم که خب عمدش اینه که از تاریخ و گذشته ما بهترین دانشمندها توی خطه ایران زمین بودن و تعالیم دینی ما تأکید میکنه اطلب العلم من المهد الی اللحد، از گهواره تا گور، و بیشتر جوانهای ما آمال و آرزوهای خودشون رو تو این کسب علم میدونن. ریشهش هم شاید تو ریشه در واقع ساختار بشره که خداوند انسان رو طوری آفریده که تفکر بالاترین ارزش براش هست. همونطوری که توی روایت ها هم ما داریم که اگر یک ساعت شما تفکر کنید بهتر از اینه که 70 سال عبادت کنید. من فکر کنم یه کششیه که حالا تبلور پیدا کرده توی الحمدلله مردم خوب و عزیز مملکت خودمون.
درست. شما از تجربیاتتون که در دوران تحصیل در ایران داشتید گفتید و اینجا استفاده کردید، ولی میخواییم از تجربیاتی که اینجا کسب کردید برای ما بگید. اگر که با مشکلاتی مواجه شدید چطور مشکلات رو حل کردید؟
من ابتدای ساکن اینجا بورسیه از دانشگاه، کمک هزینه از دانشگاه نداشتم و واقعا
یعنی بورسیه نبودید شما شخصا؟
بله هزینه
شخصی اومدید.
بله باید هزینه رو خودم پرداخت می‌کردم و شاید مثلا شاید 6 7 ماه اول ترم که گذشت تقریبا اون چیزی که در اختیار من بود تموم شد و همزمان من کارم میکردم، شاید دو سه روز هفته کار میکردم توی کتاب فروشی کمک، یعنی تو بحث خرید و فروش کتاب و اینها، فقط برای اینکه بتونم یه بخشی از درآمدها رو هزینه ها رو تامین کنم. ولی لطف خدا اپلای کردم برای بورس، با اینکه من کار رو شروع کرده بودم یه بخشی از هزینه رو داده بودم، اونا پذیرفتن. تقریبا سیستمی که ارزیابی میشه برای اسکولارشیپ، اگر شما به اندازه کافی پیپر داشته باشید یا ریسرچتون خوب باشه، احساس کنن شما توانمند، این شانس رو دارید که در واقع بورس بگید. ولی اول آخر لطف خدا بود و این قضیه حاصل شد. بعد هم در واقع سیستم تحقیق در اینجا طوریه که خب شما شرایط رو برای تقریبا فراهم میکنن، نمیگم توی جای دیگه اینطور نیست، ولی شاید طوری که دیگه مشکل فکری دیگری برات نمیگذارن غیر از اینکه شما باید ریسرچ سر وقت تموم شه، باید پابلیکیشنی صورت بگیره و اینها. من از شیوه تحقیقشون خیلی استفاده کردم، روش تحقیقی که اینجا هست، دسترسی به منابع اطلاعاتی بسیار خوبه و استادا در دسترسن، این لطفی، این چیز کمی نیست.
بله، از نحوه ارتباط برقرار کردنتون با اساتید و با دانشجوها بگید، حالا دانشجوهای ایرانی یا غیر ایرانی، چه وجه تمایزی شما اینجا حس کردید، به دست آوردید بین این روابطی که بین استاد و دانشجو در ایران وجود داره و در اینجا وجود داره؟
خب در واقع ارتباط استاد و دانشجو یا معلم و شاگرد در ایران تعریفش خیلی خیلی زیباتر هست و عمدتا احترامی که شاگرد به استاد میگذاره زبان زده. اینجا یه مقدار فضا و جو به اون صمیمیت شاید نباشه. صمیمیت از این جهت که مثلا شما کسایی که تو گروه تحقیقاتی شما هستن، شما با هم سلام علیک دارید، ارتباط دارید، ولی اون ارتباط و علقه حالا نزدیک بعضن با کسی ایجاد نمیشه.
مثل ایران نیست.
مثل ایران نیست که ما مثلا فرض کنیم دوره لیسانس همه دوستامون رو میشناختیم، ارتباط داشتیم، حالا اگر درس خوندنی بود، اگر کور رفتنی بود، اگر تفریحی بود، اگر کار علمی بود، اینجا خب کارگروه های خیلی خوبی دارن، تا زمانی که با هم کار میکنن ارتباط های کاریه دیگه، تعریف ها خیلی مشخصه. ارتباط با اساتیدم خیلی راحته، ارتباط با اساتید اینجا گفتم در دسترسن. الان تو ایران هم همینطور شده، من یکی دو سال پیش دانشگاه امیرکبیر رفتم، دیدم بسیار از اساتید تو اتاقا هستن، در باز، خیلی در واقع مشتاقن که دانشجو بیاد. این چیزیه که من اومده بودم اینجا برام بسیار خوب و پسندیده بود که استاد دنبال شماست که کارش جمع بشه، نه اینکه شما بدوی که یه جوری استاد رو.
خب این هم تجربه‌ایه که در واقع مورد توجه عزیزان جوانان ایرانی اگر که میخوان تحصیل بکنن، یه نکته‌هایی رو باید در نظر داشته باشن. بله. همه جوانب رو باید بسنجن و بعد تصمیم بگیرن که آیا میتونن در این فضا تحصیل بکنن یا خیر. خب استفاده کردیم از صحبت‌های شما، اجازه بدید که بخش تصویری رو که همکارانمون تهیه کردن به اتفاق شما و بینندگان ببینیم و مجدداً در خدمت شما باشیم.
در خدمت شما.
دوستان، تعلیم و تعلم از شؤون الهیه و این موهبت رو خداوند به پیامبران الهی هم عرضه کرد تا در مسیر در واقع تعلیم و تعلم بشر رو هدایت بکنن و اینطور شد که تعلیم و تعلم سنت حسنه آفرینش شد. و ما هفته گذشته، هفته که سپری شد، ما روز بزرگداشت مقام معلم رو داشتیم. با بزرگداشت و گرامی داشت این روز تبریک عرض می‌کنیم خدمت همه معلمان گرامی و همه دست‌اندرکاران آموزش کشورمون. و اما آقای داروپانی، در بخش دوم گفتگوی ما با شما میخوایم در ارتباط با موضوع تعلیم و تعلم صحبت بکنیم. شما به عنوان یک در واقع معلم که الان در خارج از کشور مشغول تحصیل هستید و مشغول تحقیق هستید، چه شاخصه ها و ملاک هایی رو برای ارزیابی جوان های ایرانی لحاظ میکنید؟ این در واقع جوان ایرانی که در خارج از کشور مشغول تحصیل هست، شما چه ویژگی ها و مشخصاتی رو براشون تعریف میکنید در زمینه تحصیل؟
منظورتون از جهت استاد یا اینکه خودشون چه شاخصهایی رو باید داشته باشن؟
چه شاخصهایی با جوان ایرانی داشته باشه؟ اجازه بدید من به صورت واضح تر خدمتون عرض بکنم که یک جوان ایرانی چه ویژگی هایی باید داشته باشه که هم بتونه در مسیر تحصیل موفق باشه و هم بتونه برای معرفی در واقع جایگاه اجتماعی خودش به عنوان یک ایرانی بله. در خارج از کشور موفق باشه و بدرخشه.
من بعضی نکاتی رو یادداشت کردم در این زمینه که حالا سعی میکنم خیلی مختصر. اولین نکته و شاخصه اینه که باید استقامت داشته باشن. واقعا تحصیل علم به نظر من جز سخت‌ترین کارهای عالمه. شما همه دوستانی که تو وادی درس هستن، یه شب امتحان واقعا، یا مثلا وقتی شما باید یه تزی رو تحویل بدید، پروژه‌ای رو تحویل بدید، واقعا فشار بسیار سنگینی به شما میاد و اینم مستمره. اینجوری نیست که کار شما امشب دیگه مثلا فرض کن بتونی راحت استراحت، همیشه تو فکر و ناراحتی این که امتحانم، درسم، پروژم. به هر حال استقامت شرط اصلیه و کسی که میاد تو این وادی باید منتظر به هر حال ناملایمت‌های مختلفی باشه. نکته دوم اینه که باید واقعا اعتقاد داشته باشه که این مسیریه که اون رو به هدفش نزدیک میکنه. در واقع اگر ما یک هدف مجازی داشته باشیم و براش تلاش کنیم، خیلی زود ممکنه خسته بشیم. اینکه من دارم درس میخونم که تهش بتونم به طور مثال مثلا یک استاد موفق بشم، یه مهندس موفق بشم. من یادمه که وقتی میخواستم مدرک لیسانسمو بگیرم، آقای دکتر صفار دانشگاه امیر کبیر، ایشون گفتم که از نظر شما یک مهندس خوب کیه که تحصیل کرده خوب؟ ایشون بسیار استاد مبرزی هستن. ایشون گفتن که اگر شما بتونید در آینده در واقع حرکت صنعتی رو راه بندازی که در کنارش مشکلی از جامعه بتونی حل کنی و در کنارش یک سری انسان بتونن رزق و روزی خودشون رو ببرن، تو مهندس موفقی هستی. خب این دیدگاه اگر باشه، خب باید اگر درس می‌خونیم خوب درس بخونیم، اگر قرار استاد بشیم به تمام معنا تلاش کنیم که استادی باشیم که همه نشون بدن که این شخص ایرانیه و میتونه در واقع جز بهترین ها محسوب بشه. نگرانم نباشیم. من بعضا میبینم ایرانی ها از این که مثلا ابراز کنن که ما ایرانی هستیم نگرانن، در صورتی که واقعا اگر به اون اصالت خودمون احترام بگذاریم، دیگران هم به ما احترام خواهند گذاشت. من شنیده بودم ابن سینا وقتی مشکل علمی برخورد میکرد، چون تو وادی تحصیل همینطور هست، بارها شما به مسائلی میرسی که نمیتونی حلش کنی، جوابی به راحتی برش نمیتونی پیدا کنی. ابن سینا یکی از کارهایی که میکرد این بود که دو رکعت نماز میخوند و از خداوند طلب کمک میکرد که گشایش بشه، و الان شما میبینید حتی کتابایشون هنوزم که هنوزه داره تدریس میشه. و نکته بعد اینه که شیوه کار و تحقیق رو باید خوب یاد بگیریم، چطور منابع رو بررسی کنیم و چگونه اون چیزی که به دست آوردیم رو به نگارش در بیاریم. خیلی مهمه که بچه ها، مخصوصا اونایی که حالا از ایران یه موقع تمایلی دارن که خارج از کشور بیان تحصیل کنن، خیلی رو بحث زبانشون باید وقت بگذارن، زبان رو جوری بخونن که در واقع بتونن یک متن فنی رو بنویسن و بفهمن. همینطوری باید بتونی منتقل کنی به کسی دیگه، والا امکان اینکه ثبت کنی کارت رو نخواهی داشت.
یه معلم فکر میکنی چقدر میتونه نقش داشته باشه در این امر؟
خب نقش معلم تو هر حرکتی حیاتی و در واقع کلیدیه. تو بحثای علمی هم وقتی شما یه استاد خوبی دارید و نکته رو از کسی یاد میگیرید که واقعا خودش موضوع رو فهمیده، این برای شما ملکه میشه و خیلی راحت اون نکته درسی، اون نکته علمی برای شما همیشه شفاف و راهگشاست. معلم ها با محبت که میتونن داشته باشن و عمدتا این گونه هست، هم ایران هم اینجا من این برخورد رو دیدم، چون کسی که میاد تو فضای علمی دیگه بحث درآمد و پول و چیزهای دیگه خیلی حالتهای ثانویه پیدا میکنه. عموما کسایی که تو وادی علمن روح لطیفتری دارن. معلم با راه کارهایی که میتونه جلوی شما بگذاره. من فقط یه مثال کوچیک بزنم و خدمت شما هستم. مثلا وقتی من ریسرچم رو شروع کردم خیلی علاقه داشتم که همه چیز از همه جا تو حوزه کاری خودم بدونم و اگر میخواستم با همون مسیر برم شاید مثلا 10 سال باید اون چون بسیاری از درها رو باز کرده بودم که توان من نبود که به موقع جمع کنم کار رو. ولی خب استاد من خیلی ماهرانه اومد، نه طوری که من ناراحت بشم و بگم که مثلا فرض کن من وقت گذاشتم به من احترام نگذاشت، و همطوری که به من بگه که اینا به نتیجه خواهد رسید. اینجاست که نقش معلمون انگشت اشاره است که شما به این سمت برو، فرض کن 1 سال بعد 2 سال بعد شما به نتیجه خواهی رسید. در صورت معلمی هم شغل انبیاست، همونطور که میدونید اون زحمتی که انبیا الهی کشیدن، اولیا الهی کشیدن، که کار سختری بوده این که بشر رو برسونن به مبنای خلقت. خب قطعاً الگوی اصلی اونها هستن توی پیشرفت بشری.
آقای تارابخانی، شما که اینجا الان تشریف دارید چقدر برنامه های جامع جمع رو تماشا میکنید؟
واقعیت هم بیشتر وقتا ما جامع جمع رو نگاه میکنیم، ولی جالبه بگم که من برنامه شما رو تا حالا ندیدم.
خیلی
شما ساعتش یه طوریه که من معمولاً دانشگاه هستم.
درسته. آقای تارابخانی، فکر میکنید که رسانه خصوصا تلویزیون چقدر میتونه در امر آموزش نقش داشته باشه؟ مشخص حدود 1 دقیقه تا پایان این بخش فرصت داریم.
من فکر میکنم شاید سهل الوصول ترین مسیر آموزش رسانه ها هستن و رسانه هایی که کار کردن و مطلب قابل استفاده ای رو، قابل هضمی رو برای بیننده ارائه میکنن، خدمت بزرگی میکنن که راه های دیگه برای رسیدن اون اطلاعات بسیار طولانی تر خواهد بود. به هر حال من فکر میکنم جامعه جمع تو این وظیفه مهم خیلی خوب داره کار میکنه و خیلی وقتا اون نگرانی ها، اون دلتنگی هایی که نسبت به دوری از وطن داری با جامعه جمع پر میشه.
خیلی ممنون. خب ما بخش پایانی برنامه هم داریم، البته سوال دیگه رو خواهیم پرسید از شما. و اما بینندگان عزیز، مجدداً سال روز شهادت بانوی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. یک بخش تصویری در این ارتباط آماده پخش هست، به اتفاق می‌بینیم و مجدداً در خدمت شما و مهمان محترم برنامه هست. آقای دکتر حمیدرضا دارابخانی هستیم، استاد دانشگاه و دکترای مکانیک از دانشگاه منچستر. آقای دکتر، همطور که میدونید ایام سوگواری فاطمیه هست و این ایام شرایطی رو فراهم میکنه برای هموطنان عزیزمون که خارج از کشور زندگی میکنن که اونهایی که در واقع امکانش رو دارن بتونن در بعضی از مراسم سوگواری ها شرکت بکنن و بتونن از فضائل و ارزش‌های دینی در این مراسم بهره‌مند بشن. تا اونجایی که ما اطلاع داریم و از گزارش‌هایی که از بعضی از محافل مذهبی تهیه کردیم و در برنامه هموطن سلام پخش کردیم. چهره شما رو به عنوان یکی از مداحان اهل بیت علیهم السلام در واقع به خاطر داریم. امروز فرصت خوبیه که ما بتونیم از در واقع نوای گرم شما در رسای اهل بیت علیهم السلام به ویژه خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها استفاده کنیم. اما قبل از اینکه بخوایم در واقع فرازی رو از شما بشنویم، یه سوال داشتم از خدمتون که در واقع اصولا پاس داشت و برگزاری چنین مراسمی نظیر سوگواری ها و یا اعیاد مذهبی چقدر میتونه در تحکیم ارزش های دینی و اسلامی مؤثر باشه؟
خب پاس داشت حرمت اهل بیت و پاس داشت قرآن به عنوان هدایتگران اصلی بشر، این دو ثقل عظیمی که از پیامبر عزیز اسلام به ودیعت در بین ما گذاشته شده، قطعاً در روح و جان و زندگی ما و در آینده ما تأثیر گذاره. مجالسی که تو خارج از کشور برگزار میشه برای اهل بیت، من گاهن قبطه میخورم که میبینم بچه ها مثلا تو فضایی که خب شاید مکانهای دیگه برای رفتن هست، ولی آنچنان مشتاقانه تو مجلس اهل بیت شرکت میکنن، تو جلسات قرآن شرکت میکنن و این رو آزادانه انتخاب میکنن. این فضاییه که شما دیگه بحث ریا و خودنمایی هم توش نیست. شاید یکی از علتهایی که به هر حال خیلی دوستانی که اینجا هستن، من باشون ارتباط دارم، روحهای بلندی دارن، ارتباطهای خوبی دارن، فضای معنوی خوبی دارن، تو کاراشون موفقن، شاید همین تمسک به اهل بیت علیهم السلام هست. و از اون طرف هم خب خانواده ایرانی همدیگر رو میبینن، فرهنگ اون دلتنگی هاشون رو با هم مطرح میکنن، دور هم هستن و چه بهتر که در فضایی باشه که با یاد و ذکر خاندان عصمت و طهارت باشه.
فکر میکنید که نوع اشعار این مداحی ها چقدر میتونه مؤثر باشه، تاثیرگذار باشه؟ اصولا شما خودتون موقع انتخاب این اشعار چه نکاتی رو مد نظر میگیرید؟ قرار
نکته بسیار مهمی رو اشاره فرمودید. به حمدالله شعرهای خیلی زیادی در مورد اهل بیت نوشته شده و هست، ولی حقیقتاً این که کدوم شعر میتونه تا حدی اصل موضوع رو مطرح کنه خیلی مشکله و با توجه به فضایی که اینجا هست به هر حال اکثرا تحصیل کرده هستن، شما به راحتی فرض کن اگه از ذکر مصیبتی میشه حتما مبنا میخوان، حتما میگن که خب این چیزی که شما گفته کجا بوده، این نکته که تو شعر اومد شما کجا اینو دیدی. اینه که خیلی ساده نیست. من حالا وقتی که باید مطلبی رو ارائه کنم مجبورم خیلی وقت بگذارم و خب الحمدلله شعرهای خیلی خوبی در دسترس هست. خیلی وقتا شعر دیگه حرف رو میزنه، شما نیازی به توضیح دادن بیشتر نداری.
بله.
این کمکی برای ذاکر که دیگه کمتر، چون واقعا ذکر مصیبت کردن کار ساده‌ای نیست.
بله همینطوره. تو فاصله 2 دقیقه‌ای که تو پایان برنامه داریم، تقریبا 3 دقیقه اعلام میکنن 3 دقیقه فرصت داریم، ما در خدمت شما هستیم با مطالبی که قراره که برای ما ارائه بدید.
من فقط فرصت کوتاهیه، میخوام سلامی عرض کنم خدمت بانوی دو عالم حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها و شعر کوتاهی هست از شعر گرانقدر سید رضا معید رو خدمتتون تقدیم کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ممتحنت و امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لما امتحنک صابرا وزعمنا أنا لك أولياء ومصدقون و وصابرون لكل ما اتانا به ابوك صلى الله عليه وآله. اشکی بود مرا که به دنیا نمی دهم، اشکی بود مرا که به دنیا نمی دهم، این است گوهری که به دریا نمی دهم. گر لحظه ای وصال حبیبم شود نصیب، آن لحظه را به عمر گوارا نمیدهم. در سینه‌ام جمال علی نقش بسته است، در سینه‌ام جمال علی نقش بسته است، این سینه را به سینه ی سینا نمیدهم. سرمایه محبت زهراست دین من دین خیش را به دو دنیا نمی دهم. گر مهر و ماه را به دو دستم نهد قضا، یک ذره از محبت زهرا نمیدهم. امروز بزم ماتم زهرا بهشت ماست، این نقد را به نسیه فردا نمیدهم.
بسیار سپاسگزاریم آقای دکتر، خیلی ممنون از این دعوت برنامه رو پذیرفتید، در خدمتتون بودیم، استفاده کردیم از صحبتاتون. و اما شاید آن روز که سهراب نوشت تا شقایق هست زندگی باید کرد، خبر از دل پردرد گل یاس نداشت. باید اینطور نوشت: هر گلی هست چه شقایق چه گل پیچک و یاس، تا نیاید آقا زندگی دشوار است. به امید ظهور